الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. عنایت داشتید که تحت عنوان در جستجوی اجر عظیم که اشاره به آخر آیه 29 سوره فتح بود یه بابی رو با هم دیگه باز کردیم که این روحیه محمدیین صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه، این چرا جلوی ما قرآن قرار داده است که ما باید که از یک طرف دشمنی دشمن رو ازش غفلت نکنیم و از اون طرف هم که این نسبتمونو با همدیگه نسبت رحمانی بکنیم. من یه نکته ای رو اون جلسه اشاره کردم، بازم نظرمه که روش میشه بمونیم، که حتی دشمنی دشمن یا اشداء علی الکفار به اعتبار اینه که اونا مانع یگانگی ما میشن. یعنی حتی ما یه کافر داریم که ما با کافر دعوا نداریم، کافر دشمن داریم، سیاق آیه رو کافر دشمنه. خب این دشمنیش رو چطوری اعمال میکنه؟ یکی این که نمیذاره ما پا بگیریم. ما در صلح حدیبیه برامون مشخص شد که نه دیگه، ما تاریخمون تثبیت شده است دیگه، ما پا گرفتیم در این تاریخ، چون این آیات بعد از صلح حدیبیه است و فضایی که تقریبا دنیای شرک ما را به رسمیت شناخت. خب مرحله بعدی اینه که خب حالا که پا گرفتیم دشمنیش رو باز مواظب باشیم، مرزهای دشمنی رو گم نکنیم. برای چی؟ برای اینکه هویت ما رو تهدید میکنه یا تقریبا دیگه نمیتونه هویت ما رو تهدید کنه. فکر میکنم دشمنی دشمن از اون جهته که میخواد همون محبت رو از بین ببره. حالا بعد نیست روش فکر کنی که این که میفرماد اشداء علی الکفار به اعتبار این که میخواد اون عطای بزرگی که با روح پیامبر به بشر برمیگرده اینا بگیره. وقت شاهد بدی هم نداریم که اموی ها اسلامیت ها که نفع نکردن، نمیدونم چقدر رفقا در جریانن، اموی ها اکثرشون واقعا مسلمون شدن. مثلا این عثمان، خب عثمان امویه، نه راست راست مسلمونه. حالا حواسمون نباشه اسلامی که شما دارید ندارید، نه دامادی پیامبر بودنش رو و بیش از اینا اصلا اهل مسجد و عبادات و ایناست. در واقع خلافت هم بهش تحمیل کردن، چون دیدن این عنصری خوبیه که با این بتونن امویگریشون رو ادامه بدن. نه، اموی ها اصل قضیه باور این که اسلام حق است و پیامبر پیامبر خداست اصلا بحث ندارن. اون رقیب قلیل ابو سفیان اینا رو جدا کنید، ابو سفیان و داماد عثمان مروان و اینا رو جدا کن. مثلا این عبدالملک مروان رو شاید شنیدین، اصلا این مشهور بود به کبوتر مسجد، نه راست راست اصلا نمیخواست بیاد خلافت پیدا کنه، نه تو مسجد مدینه بود و اهل عبادت اینا. یه چیز عجیبی که باید روش فکر کنین. بعد این اسلام، اسلامی که اسلام است، بعد که میاد خون ریزیایی میکنید که هیچ جنایتکاری نمیکنه دیگه، همین عبدالملک مروان دیگه. حالا قضیهش رو باید توش کند و کاو کنید که دشمن اگر تأیید بشه، فرهنگش تأیید بشه، دشمن به معنای اونی که شدیت دارد با عزد اسلام از شما محبت بین خودتون میگیره. و امویان نمونه بسیار روشنیه. امویان نمونه هستن که شما میبینین یه نوع اسلام دارن که در ازای این اسلام، خب اولا فقط ظاهر رو براشون مهم است، فقط ظاهر، یعنی اسلام و جز ظاهر ابدا دین نمیدونن. انشاءالله برسید این القدیرم باز نگاه کنید. من اگه یه روزی فکر میکردم که به این چیزا برخورد میکنم، این نکات القدیر رو یادداشت میکردم که اموی ها اینجا به استناد خلیفه دوم عمل میکنن. خلیفه دوم نه، صرف اعتقاد داره که دین همین ظاهر است، نه باطن و نه سلوک و اینا. عرض کردم دیگه، مثلا حتی میاد با پیامبر دعوا میکنه. شما تعجب میکنید، آخه میشه با پیامبر خدا دعوا کرد آ بازم پیامبرش قبول داشت؟ آره والا میشه. یعنی برید نامی از حالا میگه که با موش زد تو سینه من تو خیبر. تو خیبر اینا پشت قلعه خیبر مدتی مونده بودن که چطوری خیبر رو فتح کنن. بعد میگه زد به منو که اینا چی از تو میگوی؟ بحثای عرفانی و سلوک. بعد رفت با پیامبر دعوا کرد که آخه اینا چیه میگی؟ خب اینا رو شما میمونین توش که آخه اگه پیغمبر پیغمبره، تماما پیغمبره معصومه. نه، اینجا زاویه دارن، پیامبر را در نبوتشون معصوم میدونن. مثل شما که برداشت دون از یک کتاب، ما قبول داریم آقا شما به عنوان استاد دانشگاه این کتابا بهتری من میفهمی، اما اینکه تو بهتر منی تو بقیه موارد، او من قبول ندارم. یعنی مشکل اینا از این زاویه از راحت هم میشه باشون تو این زمینه صحبت کرد. نتیجهش چی میشه؟ خیلی میخوام بعدن آقایتون روش کار کنید. نتیجهش این میشه که اگر ظاهر اسلام اومد وسط، صورت اسلام حجت میشه برای خوب و بد بودن انسان ها. خب اگه صورت شد، شما دو رکعت نماز رو خوندی دیگه تمام است دیگه. این که مثلا حالا من باید که انسی با تو داشته باشم، رفاقتش از کجا آوردیم اینا؟ یعنی به کل رحما و بینهم، اگر که ظاهر اسلام و احکام ظاهری اسلام پیش بیاد، هیچ جایی نداره، گم میشه، گم میشه. یعنی شما دیگه هیچ تقلایی نمیتونید بکنید که رحما و بینهم را یه جوری پیداش کنید. وقت درست عکسش. حالا اگه بیان که از این زاویه آیه رو نگاه کنید که میگه آقا اونهایی که با پیامبرن اولا مواظب دشمنی دشمنن، به اعتباری که بنده عرض میکنم که میخوان تشنج داخلی ایجاد کنن، یعنی میخوان نگذرن اون یگانگی بین جامعه اسلامی محقق بشه. نمیدونم حالا سن خیلی ها که اقتضا نمیکنه، اون چند سال اول امام یکی از جایی که خیلی روش تاکید میکردن وحدت بود و تقریبا ما نپذیرفتیم. یعنی تاریخ انقلاب اسلامی به این فهم امام اصلا وارد نشد. نتیجه شم این شد که حالا عرایز من دارم که ما نتونستیم همو بفهمیم، و وقتی همو نتونستیم بفهمیم، اون چیزی که نیاز داشتیم که جامعه‌ای بشیم تا به کلی مسائل خودمون رو خودمون حل کنیم، رفض دست. نتیجه بعدی چیه؟ مسائلمون رو باید بقیه حل کنن دیگه. اینا شما سیاسی میبینید، اصلا سیاسی نیست قضیه، یه روحیه ایست که این از دست رفت. دست همون اوایل انقلاب در صدر اسلام بود، با رحلت پیامبر رو هم رفته، از دست رفت. حالا من بیشتر محور بحثم روی رحما و بینهم است که در این آیه گفته است که تثبیت یک حیات دینی تو این محوره. نمیدونم این شماره 4 یادتونه یا نه، من یادآوری میکنم چون یه نکته‌ای توش هست. شماره 4 متندون هست: دانا شدن به معنای محبت ورزیدن نیست. این یه خطریست که ما را تهدید میکنه. محبت ورزیدن چیزیست ماورای دانا بودن و دانا شدن. خب ممکن است شما واژه‌ای منو نپذیرید، باشه، میتونید بگین اصلا نه، خود دانا شدن یه معرفت بری، ببخشید محبت یه نوع دانایی برین است. این حرف خوبیه، ولی عرض من اینجا این است که ما تو این مسئله محبت ورزیدن لیبرالیته رو منظورمون نیست. ببینین لیبرالیته عقب نشینی از ارزش‌های الهی است، اما محبت ورزیدن یعنی در بسد روح پیامبر بقیه رو میتونیم بپذیریم. چطوری میتونیم بقیه رو بپذیریم؟ که همون که میگه که آیه رو داشتین دیگه، محمد رسول الله والذین معه. این معیت با پیامبر به معنای اینه که در روحیه و فضایی که پیامبر خدا اومده است در صحنه، ما یه نوع همراهی داشته باشیم. مثال زدم، دیدین مثلا الان خیلی ها هستن به ظاهر ظاهرشون دینی نیست، ولی ابدا حاضر نیستن که بگن ما مثلا همراهی نداریم با حضرت ابو عبدالله. دیدین مثلا حتی میان غیر مسلمون که هیچی، یعنی این معهو خیلی جمله عجیبیه. میگن آقا یه عده یه نوع معیت با پیامبر دارن، اینا که معیت دارن با خصوصیاتشون این چنین است. روحما و بینهم، روحما و بینهم رو من هنوز تأکیدمه که روی اینکه محبت به هم ببرزی. مثل صدر اسلام، صدر اسلام دیگه شما همین اقلش رو همدون بلدین. آقا انصار تمام زندگیشون رو با مهاجرین نصف کردن. وقت چطوری نصف کردن؟ گاهی مثلا طرف سه تا اتاق داشت، خب حالا اگه میخواست نصف کنه باید یه اتاقش هم نصف میکرد دیگه، یه اتاقش هم نصف کرد. چرا؟ یعنی جدی خیلی حرفه. شما حالا اینا هم تو شنیدین رفتین، چی اومد تو تاریخ اسلام، چی با پیامبر به جامعه برگشت؟ این نمونه یکی یا دوتا نداریم، دارم یه چیز ملموسی که روبروی شماست. خب نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش این میشد که شما حس میکردید که در یه فضای دیگه با هم هستید. این فضایی، حالا شماره پنج ببینید، در شماره پنج همدون بلدید میخونم، بر عهد محمدی صلوات الله علیه و آله بودر، یعنی برخورد محبت آمیز با یکدیگر داشتن و آن را به نهایت رساندن، به همان معنایی که قرآن در وصف پیامبر می‌فرماد چی؟ و به ما رحمت من الله لنت لهم. لنت لهم یعنی کوتاه میای، نرم تیم تا می‌کنی. خیلی من گاهی قصه می‌خورم که چی تو بچهای مذهبی خوب نمی‌تونن کوتاه بیان. ببینید شما دو جور میتونید کوتاه بیان، یکی این که طرف حرفی زده است که از نظر شما غلط است، نه از نظر قرآن و اسلام. چرا به ناز شما محور باشید؟ چرا این سقوط در ما؟ به پای نصیحتی من بحث نمی کنم، دارم یه واقعیتی که در تاریخ ما پیش اومده است رو بررسی میکنیم. خب یکی این که نه، غلط برداشت کرده است، بازم لنتله ها. آقا شما برداشت درست است، یه وقت دشمن پاد گذاشته است، من که اونا نمیگم مثلا، یه وقت من 99% این بیهجاب را بیهجاب نمیدونم، اما یه درصدش نمیدونم، اونایی که مسیح علی نژاد برنامه رو شومزه اونا دشمنه من، ما هم یه ذره کوتاه نمیام، احمقی مگه کوتاهی هست؟ ولی خب این که اینا را ما بحثش مفصل، حالا مثال هی بزنم بد نیست، من تو این جریان شیرخوارگی حالا نمونه خیلی دارین دیگه، خب خیلی ها بودن داشتن، زنان محترمه محجوبه، یه خانم جوان با یه تیپی که همه جا میتونست باشه غیر اینجا، بعد بچه شاوردشته اومده و میگه میخوام به حسین بسپارمش. خب اینجا من خیلی چیز گیرم میاد. میدونید چی گیرم میاد؟ یعنی ما بعد از 40 سال اینا را مال خودمون کردیم. این که هنوز فکولاش مال ما نیست، که ظاهرش که مال ما نیست، ولی قلبش مال ماست. دشمن میخواست قلبش مالش باشه. اینطور بوده قبلا. لیبرالیته یعنی قلبتون مال کفره. این ظاهری که این داره، نه، شما باید به این محبت بکن. بنده همینه که منم گریه میگیره. این گریه من چه جنسی داره؟ این که عجب تونسته اینم مال ما بشید. و الا ما شاء الله عرضم، نمیخوام رو این بمونم، اما میخوام یه نتیجه که میگیریم اینه که میفرماد پیامبر چرا تونستی جمع کنی؟ آیه را قبول دارین؟ فبما رحمت من الله لنت لهم ولا كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حالك. یعنی لانفضوا من حالك، یعنی میرفتن. یعنی قدرت جمع کردن تو به جهت این بود که بلد بودی کوتاه بیای. به هر معنایی بلد بودی کوتاه بیای. من که حضرت امام قهرمان قهرمانان این کار میدونم دیگه. یادت دونست به رجوی چی نوشت؟ نوشتن که اگر یک امید داشتم خودم میمدم سراغ تو. تو که دو... گفت کسی که خودشه به خوابی بزنه ده که نمیشه بیدار، که شما میدونین منم میدونم. رجوی اینا که واقعا بنا داشتن که بیان از این شرایط استفاده کنن، یک پلپوتی، یک جنایتکاری بکنن. یعنی 100 برابر داعشی ها بدتر میخواستن چهره تشیع از بین ببرن، که حالا خودتون شاید بهتر میدونید، منم اطلاعات خوبی دارم تو این قضیه. خب حالا اما امام میاد میگه چی؟ میگه نه، اگر یک ذره امید اصلاح در شما داشتم خودم میمدم و الا ماشاءالله. خب حالا حرف من اینه، چرا پیامبر اولا میخواد اینا بیان دورش؟ خب برای اینکه الان میرسیم، برای اینکه یه لطف دلش میسوزه برای اینا. محبت پیامبر شعله‌ور است نسبت به بشریت. حالا میرسیم. خب حالا پس داره خدا بهش میگه میدونین چرا اینا از دورت نرفتن؟ تند نبودی، تند نبودی. ما الان در شرایطی هستیم که نباید تند باشیم. اینا اون جلسه اول اگه یاد باشید آیه 5 سوره مائده را برای همین خوندم. ما تو شرایط تاریخی دیگه‌ای هستیم. یه زمانی باید میگفتیم بدا بیننا و بینکم چی؟ الی یوم القیامه. خب برای اینکه آخر روبرمون کفره. آیه را که میدونید حضرت ابراهیم است و بت پرستی، اونجا که ما نمیشه که کوتاه بیایم. لکم دینکم ولی دین، تازه یه وقت سبزی خورد کچی میگن کوتاه اومدیم. اونجا میگم نه، بغض و دشمنی ما با تو داریم، نمیتونیم پتابیم. ولی حالا وقتی که عرض کردم، وقتی که دیگه آذر بت پرست نیست، مرد دیگه، حالا باید بگم که خب بیا بشین اینجا یه نونی هم بهش بده. عرض کردم ما بعد از کربلا عمر سعد و عبیدالله مردن. برای همین حالا داریم هی میریم آشیه با نمیخوام برم، مواظبم که بحثا کم نکنم. مردن آقا، خواهش میکنم بالا که بیشه با شما یقده راحت تر هرزم. برای همین زید ابن علی و پسرشون یحیی بی خود کردن. چرا شمشیر کشیدن دیگه؟ دارم زید ابن علی، حضرت صادق سندم هم حضرت صادق، حضرت صادق میگن عمو زید، عموشون، میترسم شما همون باشید که مصلوب کوفه اید. آدم خیلی متدین متقی بوده. بعد از رحلت یحیی رو برای اینکه عبرت بگیرن، تو یک سال جنازش رو در کوفه گله دار نگه داشتن. مردم میرفتن متوسل میشدن و چیز گیر میبردن. راستی این هم چه آدمی بودن؟ خیلی فرق میکنن با مختار. ما مرده بودن عبیدالله، حالا میخوای برو بکن بکن بیچاره. حالا اینم چقدر در جریانی. خب مردم شیعه ما میدونستن، به ما چه؟ مختار به ما چه؟ ما جای دیگه داریم میریم. ما امام سجادمون داره تاریخ دیگه را شروع میکنه. وقت حتما میدونیم که خب شیعه ما آدم ها زرنگی بودن. گفت خیلی بحث بود که چرا مختار این کار کرد. ولوله بود بین مذهبی ها که حتما شنیدن که پسرش اومد خدمت امام باقر که آقا بابا من اینجور میگن حضرت باقر من که دل خوب بالاخره فضا تاریخی شد است من که دل خوشی خب نمیخوام اینکه مختار خائن بودم اولا هم چه عقیده‌ای نداریم ما بحث مختارم نمیخوام اینجا بکنیم میخوام بفهمیم داریم چی میگه حضرت فرمودن که نه موجب دل خوشی ما شد خب آره یا همون سندی که خبر حضرت سجاد که آیا به آتش حرمله اینا رو هیچ وقت سنه اینا یه وقت اسم آقا قضیه تاریخی رو میدونن یه وقت اسم میگن مسئله ما هیچ ربطی به مختار نداره مسئله ما برگردوندن تاریخی است که دیگه یزید و عبید الله و عمر سعد اینا دیگه رفتن از این تاریخ برای همینم واقعا ما گیر اینا نبودیم اهل بیت ما یه مسیر رفتن و تو این مسیر تونستن صبح من این اشاره کردم 4000 دانشمند یعنی نخبه 4000 نخبه دور امام صادق که اکثرا اهل سنت بودن این را چی ایجاد کرد؟ تاریخ حسن حالا اینجا آیه میگه که پیغمبر تو این نمونه بودن درو متذکر باش بله بعدم میفرماد که این موجب میشه که بشریت بدون معوا دارد از طریق روحیه خاصی که پیامبر داشته حالا این شماره 6 رو من سعی کردم خیلی هم میخوام قاطع کنم یه مجموعه روایات است که از این زاویه شاید کمک بکنه هنوز حرف من این فوز عظیمی است که معتقدم یه نوع روحانیت خاصی است که برمیگرده به مسلمان روایت اولیش رو بخونید مجموعه روایت از این جنس داریم قال حضرت صادق علیه السلام در یه حدیث قدسی دارند که حضرت حق فرمودن الخلق و عیالی فأحبهم الی التفهم بهم و اسعاهم فی حوائجهم خب بله حضرت حق فرمودن خلق یعنی مخلوقات عیال من هم. چی را من خیلی دوست دارم اونی که خیلی به این خلق لطف کنه بله و دیگه چه کار کنید از آخون فی عوائجهم تلاش کنه سعی کنه که مسائل این مردم را حل کنه اینا حالا نگه دارین 100 تا سوال براتون پیش میاد که یعنی واقعا ما چطوری این کار را بکنیم که سوء استفاده نشه نه من نظرمه که حالا اول بحثا بکنم ببینیم چی میشه من نظرم که اگه ما بتونیم تو این تاریخ که استعداد اینا خدا به ما داده است ما نه گرفتار جنگ میتونیم باشیم نه گرفتار وابستگی های دنیای مدرن استعداد اینا به ما خدا داده است که با محبت فراوان نسبت به هم یه نمونه بشیم بحثم یه مقدار اجتماعی تاریخی میشه دا ببینید الان شما اینا قبول دارید که ما شرایطمون شرایطی است که به هم رحم نمی‌کنه معلومه وقتی حقوق اون چنینی برای خودمون ترسیم کنیم و بعدم اون اشرافیت رو ایجاد کنیم خب بقیه مردممون به زحمت میافتن ما عکسش اگه می‌کردیم چی اگه عکسش می‌کردیم که قصه هم دیگر رو میخوردیم بهترین شرایط برای اینکه نمونه تاریخی بشیم و تمام اون چیزی که میخوایم از طریقه های مختلف در مقابل جهان استکبار ازش عبور کنیم رو به تاریخ عرضه میکردیم شما بخواید و بخواید امروز کل جهان مدرن است کل جهان نمونهی که برای حیات خودش ترسیم کرده است نمونهی دنیای مدرن است ما هم که تقریبا اکثرمون همونیم حالا یه چیزی این وسط گویا میتونه طلوع پیدا کنه که آیا میشه ما به هم رحم کنیم محبتی رو حاکم کنیم و در این محبت خب حالا من میگم خودم چون مزهش چشیدم ما یه زمانی مسئول آموزش و پرورش بودیم جنگ بود تنگنا تا بخند شیش خب بم میزدن این اصفهان شیشا مدرسه میشکست شیش هم نداشتیم انواع و اقسام تنگناها داشتیم حالا منم که اهل این چیزا نیستم، اصلا من یه روحیه تدارکاتی ندارم. گفتم بابا اگه من میدستم جز نیم بدم مسئولیت بپذیرم. خب قبل حالا چه کار کنیم؟ ولی آقا این نمونه، مثلا ما اصلا حواسمون نبود، میدیدیم فلان آقا خودش میدونست این مشکل هست بدون اینکه به ما بگه. حالا میگم قربان آقای مدیر کل ما چند بار این کار کرد، خودشون حل میکرد. یعنی فضا وقتی محبت آمیز بود، چون نمونه که چشیدیم چیزایی رو که بعد ما دیدیم حل کردن، که اگه ما میدونستیم فشارش رو روح ما رو به زحمت مینداخت، یه چیز عجیبی بود. خب میگم شرایط جنگ بود، در وقت به اسم ما متاسفانه همش در رفتا، ولی والا ما هیچ گدما نکردیم. تو نماز جمعه گفتن حاج آقا طاهر، گفتیم بابا ما که یکی این کار را نکردی، بچه رو به اسم ما در رفت. خیلی شما هم مثلا این قلک بچه ها تو مدرسه، قلک بچه به بچه مدرسه یا قلک داده بودن هم بچه های قنجب. قسمت آموزش پرورش این کار کرد، قسمت جنگی آموزش پرورش، اتاق جنگ آموزش. بعدم پول عجیبی جنگ شد، بعد اینا ساپورت شد جنگ، بعدم به اسم مدیر کل آموزش پرورش رفت. اصلا ما هیچ کاریش نکرده بود. اصلا ما فضا رو میخوام بگم، همچین مدیر مدرسه خودش یه مجاهد فی سبیل الله بود. یعنی ما مدیرای داشتیم، من حتی میتونم بگم 70-80% مدیر ما همون خرازی و باکری بودن. خب البته بعد ورق طوری برگشت که حالا زمان آقای هاشمی به کل برگشت. حالا من هم زمان آقای هاشمی مدیر کل بودم، مدیر کل بنیاد شهید، حق جذبی که به من میدادن از کل حقوق من تو آموزش پرورش بیشتر بود. حق جذب میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه بخوان یکی را مدیر کل کنن، حق جذبش میدادن. وقت حق جذب من از کل حقوقم بیشتر میشه. خب معلومه همه سر دست میشکنن بیاد. حالا کی میاد دیگه؟ اونجا ما پدرمون در مد تا یکی را بیان بگویم مسئولیت بپذیر. اگه تو محضور شرعی نمیذاشیم به امام زمان، روزی که من نامدن آخرش مجبور شدم، من صبح پای جمعه میرفتم این کوه در خونمون، از سر کوه تا اون بالا گریه میکردم که حالا چیکار کنم. یعنی قسم خوندم که انشالله این بار رو دوش ما نبود. یعنی نه اینکه از ضمن مدد نظر مدیریت، یا تیس میکردم که حالا یه کارای دیگه بکنم، کار فکری فرهنگی بکنم، چرا این بار اومد رو دوش ما. و حالا یهو همچی ورق برگشت که خب معلومه وقتی این قفور بدن به یارو به عنوان حق جذب، دیگه صد تا مثل ما رو کنار میزنه و میاد جلو. این فضا رو میخواست کنم. ما چون میدونیم ظرفیت این آیه، این انقلاب، ظرفیت محمدیین صلوات الله علیه و آله، ظرفیتیست که میتونه این خصوصیات رو داشته باشه. خدا میفرماد که تو حس کن اینا عیالدن. میخونم ادامش را. خداوند به پیامبر خدا بلدین دیگه میفرماید ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. اینا همه تو شنیدین یعنی چی؟ یعنی آقا باید قصه سرخ پوسترم بخورید یا نخورید؟ باید بخورید. قصه همسایره که دیگه همه روایت داریم که هیچی. میگه پیامبر تو یه هویتی داری، رحمتین برای کل بشریت. خب نتیجه چی میشه؟ یعنی تنها با ماندن در این فضا در تاریخ پیامبر قرار میگیریم و با چین فرضی ورزی ها و نفهمیدن همدیگه عملا در تاریخی که پیامبر شروع کرده نیستیم. دارم رو این تاکید میکنم. باز این روایت ها همه دون بلدین. تو این فضا بخونیم. سه چیز است که اگر در کسی نباشد، حضرت میفرمان کارش به پایان نمی رسد. پارسایی و ورعی که او را از گناه باز دارد، خلق و خویی که به وسیله آن با مردم مدارا کند، مدارا، و بردباری و حلمی که به سبب آن جهل جاهل را دفع نماید. حالا اینا مقایسه کنید با روحیه داعشیا، با روحیه وهابیا، با روحیه مقدسین خودمون که اینها فقط ظاهر دین را حجت میدونن. یعنی امویای جامعه ما، امویای جامعه ما. ما حالا باید بفهمیم که اگر میخوایم این فضایی که ادامه اسلام است برامون بمونه و اون فوز عظیمی که آخر آیه 29 گفت است نصیبمون بشه، ما باید رو این فکر کنیم. محبت ورزی را در بستر دیانت. باز ببخشید، اگه شما الانه تیپ شما که الانه معلومه است بچهای انقلابی، بعد یه خانم بی حجابی گوشه خیابون ماشینش خراب شده، شما به عنوان بچه مذهبی، حالا اول انقلاب نمیگم، حالا بری بگوی که خانم چه کار ازت میاد، سریعا بلنشی هر کاری ازت بیاد بکنی، در بستر تولد 40 سال فرزند انقلاب میبینه تو را، یا میگه یه پسر اومده بود با من لاس بزنه میخواست ماشین منو درست کنه. برگرد اول انقلاب، سال اول انقلاب این معنی نمیداد، فرزند انقلاب نداشت. خب میمن هنوز تو بستر چی بود؟ تو بستر قبل از انقلاب بودا، یعنی متوجه بشین من حالا رو که میگم با وقت خیلی مطالبانم عرض میکنم. یعنی شما الانه توی بستری هستید که هر اندازه نرم کتا بیاید نرم تا کنید با هر کسی که شما را به عنوان هویت دینی با اون برخورد میکنید و اناد ندارد با شما، شما در این رابطه دارید انقلاب اسلام رو اظهار میکنید، عملا تثبیت شخصیت دینیتون رو دارید شک میدید. خب اینجا میفرماد پیامبر که حالا بردباری، این داره تو اون فضا بردباری، اینجا لیبرالیته که نیست، این لیبرالیته یعنی تأیید اباحه‌گری، ترجمه خیلی خوبی هم کردن، لیبرالیته رو اباحه‌گری ترجمه کردن، یعنی همه چی مباح. الانش من شما معنی دیگه ای داریم انجام دیم، یعنی حتی ما اگه میریم کمک این بی‌حجاب میکنیم، خوب اول تحریف کردیم که ما مباح نمیدونیم حرکت تو را، ولی هیچ وقت که نمیگم برو رو سعید سرت کن تا بیا ماشین ده درست کنیم، نیاز نیست این کارو بکنیم، برای اینکه الان یه جور دیگه شده است. شما ممکن است تو این با من مناقشه بکنی، بگو تو درست نمیبینی قضیه رو، باشه میشینی با هم فکر میکنیم. اون جمله رو هم و حلمی که به سبب آن، یعنی خودتو خیلی زیاد داری، حلمی که به سبب آن جهل جاهل دفع بشه. ما امروز تعریف هایی داریم که جاهلا میدونن اشتباه دارن میکنن، ولی شرایط این که کمکشون کنیم که اشتباه نکنن رو هنوز ما مشکل داریم. از امیرالمومنین هست که رسول خدا فرمودن اینا خودتون بعدن فکر کنید، الحب و اساسی، اصلا حفظش کنید، الحب و اساسی، اساس من حب است، اساس نمیدونم، حالا شالا آورده بودم این جمله را تو مثنوی، یه داستان خوبه هست، بعد اگه میارم متنش خیلی قشنگه، که میگه که گوسفندی از کلیم الله گریخ، بعد گوسفند حضرت موسی بالاخره چوپونه هزه باقا فرار کرد و موسی هم دنبالش، اون به دو و این به دو، یه دو روز دنبال این گوسفنده دو، به تعبیر مولوی دارم میگم، دیگه حالا این گوسفنده دیگه خسته و تشنه و لهله، به قول مولوی خلاصه نعلین حضرت موسی هم پاره شد از بس که این گوسفنده، بعد که حالا گوسفنده لهله گرفتش شروع کرد بغلش کردن و گریه کرد، گفت حالا رحم بر من نمی کردی، بر خودت نمی کردی، چرا آهی نازش کرد، ندا اومد که ملائکت الله این به درد پیغمبری میخوره. خیلی من قبول دارم حرف مولوی را که الحب و اساسی، خب یکی هم این که خدا لعنتت کنه درو پدر ما رو داره، این که دیگه داعشیه، این که تاریخ ما نبوده است، خیلی بحث داریم. حالا همینجا باشه روش فکر کنید، این جمله دیگه حضرت امام مبدع یک انقلاب، من قسمتی از نامه حضرت رو به احمد آقا میخونم براتون، این جمله حضرت راستی چرا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از ایمان نیاوردن مشرکان آن گونه تأسف و تأثر جان فرزا داشت که مخاطب شد به خطاب لعلک باخ و نفسک علا آثارهم ان لم تؤمنوا به هذا الحدیث اسفا. حالا داره به احمد آقا میگه احمد چرا خدا با پیامبر دعوا کرد؟ یه نوع دعواست دیگه، کشتی خودت، معنیش اینه بابا کشتی خودت، لعلک باخ اون نفسک علا آثارهم، از این که ان لم تؤمنوا به هذا الحدیث اسفا، که از تأسف داری که چرا ایمان نمیاره. خب این یعنی چه؟ بعد امام ادامه میدن جز آن که به همه بندگان خدا عشق میورزید و عشق به خدا میورزید و عشق به خدا عشق به جلوه های اوست. اینه روش فکر کنید، او از حجاب های ظلمانی، خودبینی ها و خودخواهی های منحرفان که منجر به شقاوت آنان و منتهی به عذاب علیم جهنم که ساخته و پرداخته اعمال آنان است رنج می برد و سعادت همه را می خواست، چنانچه برای سعادت همه مبعوث شده بود. من از این آیه به خصوص دلم می خواست فکر کنیم که چرا دوبار تو قرآن هست که خدا به پیغمبرش میگه چرا اینقدر یعنی این درخشش محبت اونقدر زیاده که نمیتونه تحمل کنید که این آدم بعد چرا بده. واقعا نمیدونم برای خودتون پیش اومده، خود من میگم زبون بسته، یعنی من اینقدر که میگم زبون بسته نمیگم خدا لعنتش کنه، آقا چرا؟ میگم زبون بسته، نفهمید، غیر اون است که معاند است، ما که با اون حرف ندیم. باز این روایت خیلی روایت خودی از پیامبر هست که انی لم ابعث لعانا، من مبعوث نشدم که کس را نفرین کنم، ولکنی بعثت داعیاً و رحمه، من اومدم دعوت کنم و رحمه. جنگای پیامبره که همه می دیده برای دفع مانع بود که بتونن مردم انتخاب کنن، هیچ کس هم غیر این نگفته است. بعدم می فرماد اللهم اهدنی قومی فانهم لا یعلمون، این قوم اینم بش مشهور است که بچه حزب الله یا گاهی ببین چه تند روی میکنم. در فتح مکه این جناب سعد ابن عباده را من تعبیرامو نمیخوام ادامه بدم، یه حزب الله ناب پیغمبر بود، است دست راست پیامبر بود، است خیلی خدمت به پیامبر میکنه. آقا مکه را که فتح کردن پرچم و دست میگیره و شعار الیام یام الملحمه، امروز روزی است که میخوایم آدم ادون کنیم، الیام تستهل الحرمه، پدر دونه در میاری. آقا به پیغمبر رسید، پیغمبر گفتن برو علی بگی پرچمو بگو الیام یام المرحمه. نه بابا امروز تمام شد، ابو سفیان مرد، شما اگرم نگذاشتین ابو سفیان بمیره شما گاهی تند یا نگذاشتی، ما راهی دیگه داشتیم میرفتیم، ما راهی داشتیم میرفتیم که دیگه گاهی من قصه میخورم. قبل از انقلاب، حالا بد نیست نبدن، قبل از انقلاب ما یه جریان‌هایی تو این کشور داشتیم که منتظر انقلاب بودن، ولی از اساتید دانشگاه بودن، نظام شاهنشاهی را قبول نداشتن، میخواستن که یک هویت متعالی را پیش بیارن، از امام خیلی خوب چیز گرفته بودن، اینا حس کردن میشد با حضرت امام و با اون روحیه‌ای که انقلاب داره جلو میره، دو دانشگاه هم دانشجو خیلی دانشجو تو انقلاب انصافا نقش داشتن، وقتی دیگه ما که نمیتونیم چشممون رو ببندیم، خیلی گفتن یه انقلاب فاخری را میتونیم به وجود بیاریم. ولی بعد نمیدونم چی شد که انقلاب، حالا دشمن نقش داشت، ضد انقلاب منجر شد که ما با روحیه فاخر ادامه ندادیم انقلاب، با روحیه تند و بیچی رو به بندایی که خیلیش هم لازم نبود دیگه، خودمون که میدونیم که یعنی ما با کینه ها سراغ کسایی رفتیم که ضد انقلاب بودن تا دیروزا، یعنی همونا که تو محله ما مثلا بی حجاب بودن یا عرق میخوردن، خب حالا نه عرق میخورن نه بی حجابن، خب که تموم شد. اما مگه گذاشتن بچه ها در حدی که خیلیشون خونهشون رو فروختن رفتن از این کشور، هیچم رفتن چه نیاز بود برن؟ یه بازخوانی که حضرت آقا میفرماد ما بازخوانی میکنیم، منفعل که نیستیم، پشیمون از اصل انقلاب که نیستیم، که ما اون هویت فاخری که من در آثار بعضی مثلا قبل از انقلاب این گفتگوی تمدن ها کتابش رو پیدا کنیم، قبل از انقلاب یک سمیناری در تهران شده است، آقای آقای روژگارودیا اینا هم مسئولش هم آقای شایگان بوده، سمینار آقای شایگان آقای روژگارودیا متفکر. خب یه بحث خیلی خوبیه. اتفاقا فضای گرایش به یه انقلاب فاخر را تو اینا ما میتونیم ببینیم. ولی بعد خب چطور شد که اینا احساس کردن که نه این انقلاب مال اینا نیست؟ خب خطرناکه. امروز طوری شده که ما یک جوری تهدید میکنیم انقلابا که انگار یه جوری که محبت بین همدیگه اگه نداشته باشیم، خب یه عده‌ای حس میکنن این انقلاب مالشون نیست. در بس بگم دیگه. اینجا میفرماد که علی برو بگی از دست این رزمنده مؤمن حزب الله حالا وقت این کارا نیست، که تا دیروز میخواستی با ابو سفیان هرچی میخوای جنگ کنی بکن و بکن، اما حالا که دیگه مال تو شده است ورشت بیا مال خودت بکن. حتما میدونی که 100 تا شتر پیغمبر به ابو سفیان داد، هر دو تا شتری حقوق یک ساله. چند سال میشه؟ 50 سال حقوق یک کارمند پیغمبر قشنگ دادن دست جنابه. چرا؟ بلکه تو اونجا که میشه مال خودشون کردن، موفقم بودن. نگو که ابو سفیان بد نفاق کرد، نه، اونجا ما تندی کردیم. اگه تندی های خلیفه دوم نبود، با امیرالمومنین مجبور نمیشدن به ابو سفیان باج بدن. روش خودتون مطالعه کنیم. آره شیطونی، آره شیطونی میخواست بکنه. بله آره مشکل. این که اصل کار ما نبود، این که ابو سفیان اصل کار ما اون بود که اومدن خانه پیغمبر و خانه امیرالمومنین آتیش زدن که برق جبهه درست شد. جبهه که درست شد تندیا شروع شد. یعنی اون که ابو سفیان، فرض این که ابو سفیان یک ساعت هم ایمان نیورده است رو ما منکر نیستیم، اما این که آیا ما همین کاری که امیرالمومنین با ابو سفیان کرد چیکار کردن؟ گفتن نه، گفتن نه. یعنی نگذاشتن که ابو سفیان بیاد یه جبهه‌ای درست کنه روبروی اونا. همینجا خوب نگردن این بحث دونا. مگه ابو سفیان نمیخواست بیاد دوگانگی در نذاشتن؟ ولی چرا اونا درست این پروژه از توسط اونا انجام شد؟ یعنی همه حرف اینجاست. خب همین چرا؟ برای اینکه ما با محبت بعد از پیروزی میتونیم کار ادامه بدیم. حالا بازم خیلی حرف من مبهمه، اما دلم میخواد بتونم آروم آروم اون چه که به عنوان فوز عظیمس رو باش مطرح کنیم. این جمله رو ببینید. 7 محبت ورزیدن نوعی معرفت ورزی و اندیشه ورزی است که از محدودیت های اندیشه های انتزاعی برتر است. بیش از آنی است که عقل حسابگر و منفعت طلب در آن است و به همین جهت آن نوع انسان ها توسط افراد منفعت طلب درک نمی شود. اینو خودتون هم می دونید. گاهی شما دارید محبت ورزی یه چیزی بالاتر میاره. شما تو کربلا به خصوص خطبه های حضرت ابا عبدالله را و یارانش نبینید، عجیبه. شما در کربلا یه مسئله را 100% باید حل کنید تا بتونید کربلا را بفهمید، که ابدا اینها از مرگ به هیچ وجه نمی ترسیدن و مطمئنم بودن که با مرگشون اینا درگیر میشن برای مرگشون. اینجور بگم، ولی این همه دلسوزی سر چیست؟ دلسوزی قوقاست. اگر که غفلت کنیم از این مسئله، میگن که امام میخوان اینا را منصرف کنن از مرگشون. ابدا کربلایی نیست. نه اینکه امام اومده است که شهید بشه، بحثی نیست. امام آمدن که محبت فراموش شده را به جامعه اسلامی برگردن و تا حدی موفق بودن. تا حدی یعنی نتیجه‌ش هم بعد از کربلاست دیگه. خب حالا حرفمون اینه که این فهمی که امام دارن همون ادامه اسلام است. رحما و بینهم رو دلمون میخواد با هم دیگه در میون بگذاریم، که محبت ورزیدن یه شعور بالاتر است. شما یه وقت استدلال میکنین با 100 دلیل، مثلا خدا حق است، معاد حق است، غلط که نیست این حرف، اما اینا هیچ کاری ازش نمیاد. اگر بتونی کاری بکنید که طرف نوعی سلوک داره که ما میگم آقا هرچه این میداند و معتقد است ما پذیرفتیم، اونقدر که مردم با خلق پیامبر مؤمن شدن، با استدلال و بحث کلام کسی مؤمن نشد. بله بعد که دشمن شبهه کنه، منافق شبهه کنه، شما باید جواب شبهش رو بدید. من این هشت اعتقادم است، شما ببینین قبول دارید یا نه. تفسیر المیزان با محبت ورزیدن مرحوم علامه طباطبایی به بشریت نوشته شده است. بالاخره از من انتظار داشته باشید که بالاخره بیکارم که بودم وقتی موسعی صرف این المیزان کردم. من علامه طباطبایی را تو المیزان همون آخوندی که حتما داشت گوشه تو پیاده رو داشت را میره، پسره چرخیه تو پیاده رو رفت و زد به علامه، علامه خود زمین عمامش هم افتاد، بعدم به علامه گفت پچر نمیده عقب، علامه بلند شد عمامش نگوشتن سرشون، به پسره گفتن عمو جان من چیزیم نشد، تو هم چیزیت نشد. اینا میگن المیزان. یعنی اگه کسی این محبت رو نداشته باشه نمیتونه 30 سال شب و روز المیزان بنویسه. خب جمله رو یه بار دیگه میخورم. تفسیر المیزان با محبت ورزیدن مرحوم علامه طباطبایی به بشریت نوشته شده. وقت حالا نهمش به نظرم بد نیست. زیباترین عمل در بستر محبت به انسانها صورت میگیرن. نمونش کربلا. شما زیباتر از کربلا سراغ دارید؟ من سراغ ندارم. زیباتر از کربلا، حالا شما اون تیکش خیلی براتون مهم است که هور اومد دیگه هور ازن خب اینا رو که چرا حضرت اینقدر قشنگ ازش پذیرایی میکنه. قبلش هم که میدونید قبلش وقتی که هنوز نرسیده بودن اینا به کربلا، خب هور اومد دیگه که زهیر گفت همینجا میشه کلک اینا رو بکری. زهیر هنوز نتونسته بود آروم آروم رسید به اون چه باید برسه. بعد حضرت گفتن نه اینا تشنشونه، یعنی حالا هزار نفر بودن دا اومدن آقا تشنه، حالا هر اومده است میخوادن با اینا درگیر بشید. بعد به اسباشون آب دادن، به چی به خودشون آب دادن، که اینم داستانی داره که روش آب دادن مدنیا با کوفیا فرق میکرد. همین جا هم یه مشکلی پیش اومد که کار داره، یعنی حتی اینقدر حضرت کمکشون کردن که به روش مدنیا حالا شما آب بخورین که چطوری مشکا بگیرین دا آب بخورین، بلد نبودن کوفیا اونجور آب بخورن. خب حالا جمله من اینه، زیباترین عمل در بستر محبت به انسانها صورت میگیرد. اصحاب کربلا نشون دادن که این قضیه از اینجا شروع شد که غم اینها رو خوردن. حالا حرف من با شما همینه، اگر بخواید تو این تاریخ اسلام رو معرفی کنید، الان اسلام اسلامی است که باید بتونه کسانی را بسازد که بلد باشن محبت کنن. محبت که مصنوعی نمیشه، بخونم شاید مد کمک کنه. در افقی که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در مقابل انسانها می گشاید، انسانها می توانند وسعت شخصیت همدیگر را بیابند. آره این حرف خوبه. و نسبت به همدیگر گشودگی پیدا کنند. و غفلت از این امر است که امروز مسلمانان و حتی شیعیان سعی نمی کنند همدیگر را بفهمند و آینه همدیگر باشند. و این است که گشودگی انسان‌ها نسبت به همدیگر در بستر روح محمدی صلوات الله علیه و آله نیاز اساسی این تاریخ است. بحثش مفصله که ما الان بخوایم و نخوایم، یه نوع فردگرایی که میدونید روحیه حاکم بر دنیاست. بعدن اینا من بیشتر روشن میکنم که در فضای فردگرایی قانون باید حکومت کنه، در فضای روحیه انسانی محبت باید حکومت کنه. با هم دیگه میتونیم صحبت کنیم. ولی حالا حرف من اینه، پیامبر چی را جلو شما میگذره؟ همه حالا دیدین مثلا رفیقمون مطرح کردن، ما با چی تونستیم هم دیگه را بفهمیم؟ با سنت. یه سنت گذاشتیم جلو هم دیگه، وقت به این معناست که هم دیگه را بفهمیم. لازم نیست که ایشون بیاد مرید من بشه یا من مرید ایشون. مثلا سعی انسانی اجازه نمیدهد ما مرید هم باشیم. اصلا اسلام انسانهایی نمیسازد که کسی مرید کسی باشد، ابدا. اما سعی انسانی به هم دیگه عطا میکنیم. یعنی یه جمله از حضرت آقا من آوردم میخونم. این حالا تاریخش رو میگم ببینین چقدر میتونین روش صحبت کنین. تاریخ 16/5/98 قبول شد؟ چقدر وقت پیش آقا؟ یک وقت. جمله است که با نخبگان المپیادهای علمی صحبت کردن. ایشون میفرماند که توان انسان، ظرفیت انسان، همه انسانها حتی غیر نخبه ها یک ظرفیت فوق‌العاده است. خب این جمله شاید بگون خب قبلن هم گفته میشه، ولی معلومه که دارن یه چیزهایی را در روبروشون میبینن به نام انسانها که به نخبگان میگن چی؟ میگن نه، قبلش میفرماند که مسیر نخبگی را نذارین در حد همین نخبه بودنتون بمونه. جالبه، حالا همه بیچاره بودست نخب، میگن نه این کار را نکن، اوناش من کار ندارم. میفرماند توان انسان، ظرفیت انسان، همه انسانها حتی غیر نخبه ها یک ظرفیت فوق‌العاده است. برداشت من از این جمله اینه که انقلاب اسلامی، شریعت اسلام آروم آروم دارد انسان را طوری به خودش برمیگردونه که ما باید سعی همدیگه را بفهمیم. من خیلی تو هم میرم وقتی میرم بچه ها گاهی تو کانال ها با همدیگه صحبت میکنن، به جای اینکه تلاش کنید بفهمید آقا این چی میگه، تلاش میکنه که نفهمید این چی میگه. خیلی عجیبه. یکی از این مترجمه ها 3-4 تا کتاب از آقای گادامر و هایدگر اینا ترجمه کرده بودن از حوزه. به من گفتن که نظرت چیه؟ گفتم خوب ترجمه کرده است، اما تو نقداش خیلی تلاش کرده که نفهمید هایدگر و گادامر چی میگه. خیلی جالبه با که آدم تلاش کنه نفهمه. خب بابا تلاش کن بفهم. خوب تو ترجمه خوب ترجمه کرده است، اما حالا که میخواد نقد کنه، نقد یعنی آقا بگشای خود را تا اون هم بگشاید، ببینید کجا با هم تماس دارین کجا فاصله. ما امروز خیلی متاسفم که بچهای خوب، بچهای مذهبی، بچهای درس خونده، بچهای نمیدونم فلسفه خونده گاهی تلاش نمیکنن همه بفهمن و این فاجعه است. این نشون کلی نیستا، کل نیست، خدا رو شکر اون طرفش بیشتر مثبته، ولی یکیش هم به نظر من زیاده. اون که منن معنی شما رو دارم خسته میکنم، بنده معتقدم یه تاریخی داره شروع میشه، غافل نباشید. حالا باز اون جمله حضرت آقا رو یه بار دیگه میخونم تا بلکه بتونم روشن کنم این جمله رو. پس گم نکردید، هنوزم حرفم را ببینم. با این جمله شماره 10 شد دیگه، که شما بدونید با دین پیامبر انسان‌ها وسعت هم دیگه را می فهمد. بعد آخرش هست که چی؟ که میتونیم نیاز اساسی این تاریخمون را رفع کنیم. شماره 11 هست، روح محبت، اینو خیلی خوب جمله‌ایه، روح محبت مافوق کنترل انسانها توسط قوانین است. یعنی محبت در مذهب میتواند به جای قانون بنشیند بدون غفلت از قوانین و احکام الهی، ولی با تأثیری که هرگز قوانین نمیتونه انجام بده. من انتظارم اینه که شما رو این خیلی فکر کرده باشید، به خصوص این 7-8-10 ساله. از خودتون نمیپرسید چرا قوانین یا اجرا نمیشه، یا اگه اجرا بشه به هیچ دردی نمیخوره. شما نمونه دیدین مثلا خصوصی سازی چیکار کردن با همین قوانین. پدری از محصولات و از کارخانه ما در آوردن که خدا میدونه. من گفتم حالا اسم بردم تو اون جلسه مسئولش، گفتم که بنده معتقدم این صدام خطرناک تر است. چون اونجا اسم بردم گفتن چرا اینقدر تند اسم بردی؟ گفتم صدام نتونست یه پروژه بزرگی ما داشتیم که ثروت دولت رو برگردونه به ملت، این پدر سوخته ثروت دولت رو برگردون به فرد. و این باز دولت اگه خراب میکنه دیگه بر مردم نمیتونه خیلی حکومت کنه، بده کار مردمه. حالا مثال، خب با همین قوانین خصوص، حالا مثالم خیلی روش نمونه، حالا بقیه قوانین هم همطوره. آنی که مثلا مجلس میان و فلان چیزا تصویب کردن، شما میدونید، منم میدونم، من بیشتر میدونم چون درگیر مسائل اجرایی بودم، که این قوانین هیچ کاری ازش نمیاد. اما تو اروپا ازش کار میاد. چرا؟ برای اینکه اروپایی تا اونجا که من میشناسم خیلی مردمی هن که حاضرن بلوکه بشن در قوانین. اشکال به من بگیری طور نیست تو این قضیه، یعنی یه عقلی دارن. میدونی که من یه مدتی مهندس ناظر یه شرکت آمریکایی بودم، کم 7-8-10 ما به نظرم بیشترم یادم نیست، بیش از یک سال بود. یه چیزایی میفهمیدم که عجیب، اینا حاضرن در قالب قوانین بگنجن. قانون مزخرف مثلا بی خود، گفتم الان چه اشکال داره؟ میگفت نه قانون است مثلا. بعد خب با همه اینا شما میدونین که بسیار مشکل دارن، یعنی خودشون بسیار مشکل دارن که قوانین. دیدین که مثلا چند تا از گردن کلفت داره گرفتن مثلا به نام فرار از مالیات و این کاره. بعد پس اولا در کل دنیا قانون نمیتونه کافی باشه برای اینکه انسان‌ها کنار هم زندگی کنن. از اون عجیبتر در کشور ما که مردم عاطفی هستیم، یک، دو، عقلمون عقل دیگه است، به این معنا که حساب میکنیم که به چه دردی میخورد. یعنی ما نمیتونیم ماورای قانون فکر نکنیم. بعضی از مردم دنیا ماورای قانون فکر نمیتونه بکنه. من اینجور میفهمم. حالا سوال من اینه، ما این سالهای قبل از قاجار، از قاجار خب ما آلوده شدیم به مدرنیته، ما تا سالهای قبل از قاجار زندگی می کردیم، هیچ خبری هم نبود که نمیدونم مردم به بحران بودند و ثروت های باد آورده تو سر مردم می زدن. نه، یه بحث دیگه از مردم می پذیرفتن که این پول داره بهتر می تونه مدیریت کنه، منم بشم باقونش. خود من اینا رو حس کردم دیگه. این که اسمش سرمایه داری، نه واجه سرمایه داری اصلا یه واجه جدید است. ما سرمایه داری نداشتیم. ما حالا همیشه من مثال آیت الله خادمی رو میزنم، شما نمیشناسی. این آیت الله خادمی ملاک چند تا ده بودن. این چند تا از این طایفه های اصفهان که مثلا مرحوم شهید بهشتی اینا، اینا صدرا و خادمی اینا، اینا یک گروهی بودن، اکثرا از علما بودن. آقای خادمی یادم است یا 3 ده داشتن یا 4 ده، 4 ده داشتن. خب ما با هم نزدیک بودیم دیگه، من سما صرافا میشستیم، اینا جامی بلدیم، خیام نجا اینا، با هم خاله منم دیگه با اینا ما خونه آقایت الله خادمی که میرفتیم همون آب و گوشت داد بار گذاشته بودن که ما خونمون بار گذاشته بودیم. پس این ده چی کار ازش میمد؟ درگاه بهش میگون، درگاه شما میگون دیگه، همونقدر آجراش ریخته بود که درگاهی ما آجراش ریخته بود. مثلا خونه که مورد همطور بود، همسر ایشون یا داداششون، دو تا داداش، همونقدر مثل مادرمون و اینا زن. پس این ثروت چی کار ازش اومد؟ ثروت یک امانت بود که اینا مدیریت میکردن. ولی چی بود که تحقیر ما نمیشدیم؟ خب محبت، یه چیزی فوق اینا حاکم بود. حالا این مال گذشته است. ما حالا میخواییم بگیم که امروز بلدین خودتون چی باعث میشه که طرف راحت برای خودش حقوقای آنچنانی تصویب میکنه؟ این موزله میخوام بشینیم فکر کنیم. محبت که بره، خب دیگه براش چیزی مهم نیست، دلواپس نیست که حالا شما به زحمت میافتی. تکرار بحثه. من این جمله را میخوام پیداش کنم، شماره 12 رو با هم بخونیم. بنده در جواب محبت به شما، ادعای منه، بنده خودم هم ادعام اینه که
بنده اگر که محبت به شما نباشه نمیتونم بلند شم بیام اینجا، والا نمیتونم. یا باید برای اسم و رسم بیام؟ چه آخه من که اسم و رسم خواهم چی کار؟ الحمدلله اینقدر وضعم خوبه. نه باید برای پول بیام که نمیخوام پول بدندم، هم نمیخوام، نمیتونم استفاده کنم. خب چیکار کنم؟ بنده خدا یه بار یه زنبیل پول برداشته بود در خونه ما، خدام راستش میگم زنبیل، گفتم اینا چیکار کنم؟ گفت که آقا شما بیشتر به رجوع کن. گفتم خدا به من رجوع کنن که من یه درس نمیتونم بخونم، باید همین در خونه فقرا رو بدارم. برو خیر ببین خود بکرد به نفع من داره کار میکنه، حالا شما نگند من هیچی ندارم. یعنی خب دیگه میشه که آخه اگه اینجوری، خب من یه آنی میفهمید یارو که از فلانی گرفتم بعد فلانی هم، و تازه منم که اینقدر ساده و صف صاف و ساده هستم که خیلی زود فریب میخورم، خدا رحمت کنه مادرمو. گفت از قرض زود گول میخوره. راست میگه، یعنی من رو یه روایت هم بخونم خوشحال شدم. من نیستم، اما گفتن مؤمن فریب میخوره اما ذلیل نمیشه. من نمیدونم ذلیل شدم یا نه، ولی من خوب فریب میخورم حالا تو این چیزایی. یکی بیاد یه عقده قصه بخوره ده اینا، زود راست بگه دیگه. حالا این جمله رو پس ولش کن، شماره 13 رو بخونیم. انسان توحیدی متذکر گشودگی انسان هاست نسبت به خودشان. این جمله رو هم داشته باشید. من رها میکنم این جمله رو، میخوام جمله رهبری را با این که با هم دیگه قبلنم خونده ترسم بحثم به نتیجه نرسه، میخونم و بحثا تمام میکنم. کجاست آقا این جمله رهبری؟ چند؟ 20. آره خب ببینین این را دوباره من میخونم، روش فکر کنین. جمله که این تقویت جریان انقلابی، این که تالا بوده است، از اول انقلاب مگه این نبودم؟ و جوانان مؤمن، اینم که تالا بوده است، و روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقات. خب این عموم طبقات یعنی همون جریان انقلابی یا جوانان مؤمن، اینا که قبلا گفتن، پس یعنی غیر اینا. خب بگید چه خبر شده آقا؟ یعنی پس ما در شرایط هستیم که روی گشاده و دست مهربان با عموم، یعنی با علاوه بر جریان انقلابی و جوانان مؤمن در میاد. اینش دیگه دارم کوتاه میام. یعنی پس نمیگم جوانان مؤمن و جریان انقلابی رو تقویت نکنیم، ولی میفرمان که و روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقه. این معنیش اینست که یعنی آقا علاوه بر اونها غیر اینا هم باید روی گشاده و دست مهربان. غیر اینا کیاند؟ خب همینا که شما حرص از دستشو میخورید. خب حالا میگه چه خبر شده از تو این تاریخ؟ بنده نظرم از که الانه، همون الانه اگه اون امام جمعه با اینا برخورد کند اسلام بیشتر تثبیت میشه. 40 سال از این میفهمه. عرض کردم یه زمانی دنیای مدرن با وهم مردم محدوم و نگه می داشت. پیشنهادم اینست رو این جمله من فکر کنید. الان انقلاب اسلامی با خیال متعالی با مردم برخورد می کنه. ما یه وهم داریم، یه خیال داریم، یه حس داریم، یه عقل. عقلا که خیلی کار ازش نمیاد، باش نمیشه کاری کرد. جدی بهتون میگم. شما عقل مال عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جاید، آزمودم عقل دوراندیش را. بابا الکی نگفته است، راست میگه. اینو ولش کن. حس هم که کار ازش نمیاد. حس یه چیزی این وسط است، به قول بزرگان جهان گم شده، که منم وقت گذاشتم دارم عرایزی میکنم. این جهان گم شده خیال است. این خیال یعنی چی؟ یعنی تو امیرالمومنین که میبینی یادت میاد که چطوری با اون زن بیوهی که شوهرش از لیست شهدا حذف کرده بودن چی کار کرد؟ یعنی گریه شما برای امیرالمومنین، یعنی خیال، یعنی این که سکینه وقتی که وداع حسین انجام شد چی شد؟ اینجا که صحنه را حسی که نیست، که میاین در عالم خیالتون یک نورانیتی از اسم و نور الهی میابید و زندگی متعالی میشه. روبروش چیه؟ روبروش حس و عقل نیست، وهم است. خب وهم چیه؟ خب بلدین دیگه وهم چیه؟ وهم یعنی چیزهایی که پایدار نیست. میخواین بگن چیزهای جنسی، میخواین بگن چیزهای اشرافی، تشریفات خونه ما میخوام اینجور بسازم و اینا، و بعد از یه مدتی هم خسته میشه میخواد عوضش کنه. ما تقابل بین وهمیم و خیال. خیال آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. حالا شما تو این تاریخ باید بدونید که اگر محبت کنید در هویت انقلاب اسلامی چه چیزی به انسانها عطا میکنید؟ خیال. دنیای مدرن چه چیزی به انسانها داد؟ وهم. وهم ناپایدار است. نید که هرچی جلو برید شما جا میگیرید. این که تعجب میکنید چرا این دختره هنوز رو سریش درست نکرده ولی دلش نورانیست، به جهت اینکه انقلاب اسلامی وهم زیادی رو از این گرفته است. خدا انشالله به من شما کمک کنه که آروم آروم روح محبت که نیاز تاریخی ماست رو حس کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.